بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چون فردا به مناسبت میلاد مسعود پیغمبر اکرم و میلاد مبارک امام صادق علیه السلام، یعنی رئیس اسلام و رئیس مذهب، تعطیله، من تذکراتی رو که روزهای چهارشنبه میدم یه چند جمله امروز به جای اون پس انشاءالله الرحمن میدونید که در امروزها همش سخن از کمک‌های مردمیه. در اینجا شما ها باید پیش قدم بشید. به هر صورت و اما تذکری که من میخواستم بدم بهترین است که چند جمله کوتاهی چون بحثمونم فتمی داره باید بهش برسیم امروز انشاءالله، چند جمله رو درباره همون میلاد پیغمبر اکرم و مسئله وحدت و طرق رسیدن وحدت یه مقدار صحبت کنم. البته قرآن مجید به ما میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر پیشوا و سرمشق و الگوی ما در همه چیز بود و به عقیده من برای رسیدن به وحدت هم از همه بهتر این است که از خود پیغمبر اکرم الهام بگیری. برای اینکه هیچ جامعه‌ای به اندازه اختلاف جامعه عرب جاهلی نبود، از نظر اختلاف هیچ جامعه‌ای اونقدر اختلاف نبود و هیچ وحدتی هم جالبتر از وحدتی که پیغمبر ایجاد کرد نه. اون جامعه پراکنده با اون همه دشمنی ها و کینه های باقی مونده از صدها سال، با اون همه تشتت اختلاف، تبدیلش کرده یه جامعه واحد منسجم از هر نظر. البته ما میگیم این یکی از معجزات پیغمبر اکرم است، در یه حدیش معجزه، ولی در یه حد عواملی داشته. باید ببینیم از چه عواملی حضرت استفاده کرد و چگونه رسید به اینجا و ما هم به همینجا برسیم. به عقیده من تنها درباره فواید وحدت صحبت کردن کافی نیست، باید ببینیم ریشه های اختلاف چیه، اونها رو بسوزونیم. برای درمان هر بیماری باید سراغ عوامل بیماری رفت. امروز وقتی نزد طبیب می روند اولین دستوری که میده آزمایش میدهد، نگاه میکنه ببینه چه کمبودهایی در بدن پیدا شده و چه زیاده روی هایی در بدن شده و این اجزای ترکیبی خون کدام زیاد شده، کدام کم شده و کدام نوع میکروب و ویروس در خون انسان وارد شده. خون هم منطقه نمایش تمام بدن، بازار، نمایشگاه، همه چیزی که در بدن هست نمونش در خونه. از اونجا میفهمه کمبودها، زیادیها، عوامل مزاحم، میکروبها. تا این ریشه رو به دست نیارن نمی شود درد و درمان کرد. ما نمیتونیم همش بگیم آقا خوب اتحاد و خوب، ولی این ریشه های اختلافاتمون رو چیکار کنیم؟ نال باید به یه نوعی بسوزانیم. به وقت نشسته بودم و فکر میکردم رو عوامل اختلاف. اینم عوامل اختلاف خیلی زیاده، شاید 6-7 تا عامل داره و هر کدام هم شاخه هایی داره. تا اون عوامل نشناسیم و حل نکنیم فایده نداره. البته یکی از عوامل همون جهل، جهل به عواقب اختلاف، جهل به فواید اتحاد، جهل به تاریخ بشریت و این که اشخاصی که به جان هم افتادن به کجا رسیدن، جهل به این سرنوشت کسانی که متحد شدن به کجا رسیدن. خود جهل یکی از عوامل اختلاف و پراکندگی. نمیشه این کار کرد. قرآن مجید خیلی تعبیر جالبی دارد در همون زیل آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جمیعا، میگه و کنتم علی شفا حفرة من النار. شفا به معنی حاشیه است، لب رودخانه است، ساحل. بعضی ها میگن نه، هر ساحلی رو نمیگن شفا، اون ساحل هایی که آب زیرش رو خالی کرده و روش باقی مونده اینو میگن شفا. ولذا انسان میاد نزدیک و خیال میکنند زیرش محکم است و پاش که میذاره اونجا زیرش خالی است و فرو میرود و ور میخلطه توی اون رودخانه یا گودال یا هر چند. منتها قرآن میگه شفا حفرت من النار، پشت سرش یه حفره است، حفرم آتش، و این تعبیر به آتش معنی داره. انسان ممکن است همه رقم از دنیا بره، ممکن است سکته کنی، ممکن است سرطان بیماری های دیگر اون از بین ببرد، ممکن است ترورش کنن، ولی هیچ کنام از اینا مثل سوختن نیست. افتادن در آتش و سوختن و خاکستر باقی موندن، بدترین نوع فنا سوختن. چیزی از انسان باقی نمونه. اونجا اگر میمیره جسدش میمانه، اینجا اگر بمیره چیزی نمیمانه، خاکستریش که یک بادی بیاد همراه باد حرکت میکنه، کلم نکن شیئا مذکورا میشه. این بدترین نوع مرگ. قرآن میگه اختلاف پراکندگی مثل شفافه من النار، همه چیزتون نابود میکنه، حتی جسد بیجانتون هم باقی نمیمونه در این اختلافات و پراکندگی ها. یه مقدار از پراکندگی به خاطر این است که واقعا جهل انسان داره، نمیدانه، جهل به دستورات اسلام، جهل به عواقب پراکندگی و جهل به فواید اتحاد. یه عامل و تا این عامل از بین نرود، واقعا به مردم آگاهی داده نشود، این مسئله جبران نمیشه. عامل دوم جهل به دست بیخبری از دستیسهای دشمن. دستیسهای دشمن تا به حال هیچ، شاید در مسائل اجتماعی هیچ قانونی به پایداری این قانون استعماری نبوده که اختلاف میانداز و حکومت کن. این از قدیمترین و از قدیمیترین و از مؤثرترین و از پابرجاترین قوانین استعمار و هنوز هم به قوت خودش هست. دیروز و امروز فردا هم هست. اگر بخواهید بر یه سر عده‌ای و سر عده‌ای مسلط بشید، در میان اونها با تفرقه بیندازید. بهترین راه، راهی است که هیچ وقت خطا نمی کنه از مقصد، خطا نمی کنه. این یه دستیسه استعمار است. بوده هست خواهد بود و ببینید چقدر دارن بهره برداری ازش میکنن، چقدر پول خرجش میکنن، چقدر تبلیغ روش میکنن. تنها امیدی که بستن بیش از همه چیز روی همین اختلافه. میدانی مسلمین جهان خب از نظر تعداد، قدرت، قوت واقعا یک رقم قابل ملاحظه است. 1,000,000,000 یه پنجم مردم دنیا است و مناطقی که در اختیار اونها است، معادنی که در اختیار اونها است. از همه مهمتر اون فرهنگ اسلام که اینها رو تا سرحد فداکاری پیش میبرد، اون فرهنگ غنی، اون معارف پرمحتوا، یه از همه مهمتر این سرمایه است موافق اون سرمایه های دیگر. اگر واقعا اینها بتونن وحدت خودشونو بیابن و به گفته اون دشمن اسلام مطلبی داره تقریبا چنین که وای بال مسلمان ها اگر پراکنده بشن و حال و وای به حال دشمنانشون اگر اینا متحد بشن، اگر اینا متحد بشن تکون میدن و اگر اینا پراکنده بشن وای به حال خودشون که همه امکاناتشون از دست میدن. خب ما اگر خبر داشته باشیم دشمنان چی میکنن یا دستهای دشمنانو ببینیم و مطابق اون قطع کنیم اون دست ها رو، مسلم به وحدت میرسیم. منتها ما عادت کردیم وقتی میخوام مبارزه با یه چیزی کنیم میام سراغ معلول، سراغ علت نمیریم، عوام علل رو نمیریم. میخواییم مبارزه با کمبودا و کمفروشی اینها بکنیم، غالبا میگیم اینی که گران میفروشه همین رو بیارش، همین. اما چه عواملی به دست به دست هم دست به دست هم داده تا به اینجا رسیده، کار به سلسله علل نداریم. در حالی که در دنیا در همه چیز قانون علت و معلول حاکمه، در مسئله سیاست، اقتصاد، در امور مربوط به دین، فرهنگ، هم اینا یه مسئله. باز یکی از عوامل اختلاف و پراکندگی این است که ما مفهوم وحدت رو هنوز خیلی مون نمیدونیم. چه وقتی میگیم هفته وحدت دل گیج میشن، یعنی شیعه ها استعفا از تشیعشون میدن یا سنی ها، یا بیان بینابینش رو بگیرن 50-50، این 50% استعفا از تشیع بده، اونم 50% استعفا از تسنن، برسن به یه حد وسطی مثل همون امتیازاتی که اهل سیاست به هم میدن، بعد میرسن به یه حد وسط، اینا بیان امتیازات مذهبی به هم بدن. آیا منظور از وحدت اینه یا دیگری تسلیم دیگری بشه؟ کدامه؟ اصل مفهوم و محتوای دعوت به وحدت ناشناخته میشه. وقتی ناشناخته شد نمیشه روش نیرو مصرف کرد. من چیزی را که نشناختم تصور نکردم چطور تصدیق کنم و چطور جانفشانی دربارش کنم. این است که باید ما وظیفه‌مون این از خودمون معنی وحدت رو درست بفهمیم و بعد هم درست مردم رو حالی کنیم. هیچ شیعه حاضر نیست یاد از مبانی تشیعش برداره، دست برداره. معنی وحدت هم این نیست. امروز من یه مثال مناسبی زدم برای این، عرض کردم یکی از روشن‌ترین امثله این است که ما بگیم مذاهب اسلامی مثل، یعنی مسلمانانی که پیرو مذاهب اسلامی هستن، مثل باغدارانی هستن. هر گونه‌اش برای خودش یه باغی داره، یه زمین زراعتی داره. حالا من زمین زراعت شما نمی‌پسندم و اون محصولی که شما کشت می‌کنی نمی‌پسندم، یا شما نمی‌پسند، اون در جای خود. اینا از یه نهر عظیم واحدی سیراب میشن. حالا یه نفر آمده میخواد این نهر رو قطع کنه، مسیر شما نعرف کنه. درسته من با شما دو زمین زراعتی داریم و دو نوع زراعت، ولی هر دو مشترکی داریم که باید این نهر جاری باشه تا سیراب باشه. اونم آمده اصل اینو میخواد از بین ببره. آیا اینجا جای این هست که من بگم این چنین، شما بگید اون چنان رو بیاتیم به جان هم، اونم بیاد ریشه همه اونو بزنه و ببره؟ اسلام، قرآن، وحی پیغمبر اکرم، قبله، حج، صلات، صوم، این مشترکات مسلمین، این همون نهره، این معارف اسلامی همون نهره. کسی میخواد بیاد این نهر رو قطع کنه؟ اگر این باغدارها و کشاورزها آدمان عاقلی باشن، دست به دست هم میدهند و میان در مقابل اون میستن، و الا همش میرن. باید درست معنی وحدت رو حالی کرد. غیر از این باشه نه کسی جانفشانی برش میکنی، نه کسی حاضر است فعالیت کنی. ما عقیدمون این است تشیع اسلام راستینه. ما عقیدمون این است اگر از دریچه چشم مذهب اهل بیت به اسلام نگاه کنیم، اسلام یک شکوه دیگری داره. اسلامی است که توش جبر و تفریض نیست، اسلامی است که توش نفی عدالت خدا نیست، اسلامی است که درش انسداد باب علم و باب اجتهاد نیست، اسلامی است که خدا رو به بهترین صورت تنزیه میکند، اسلامی است از هر نظر صاف. این از دریچه نظر ما اسلام چنین، از دریچه مکتب اهل بیت دیده بشود، زلالترین و صافترین و روشنترین و جالبترین. بسیار خوب. اما در این حال روزی نیست که با دیگری دعوا بکنیم و او رو جریه دارش کنیم و به جان هم بیفتیم و دشمن هم بیاد اصل این نهر رو قطع کنه و تمام این زراعت آب خشکه، هم از من هم از شما. این اهل علمن که میتوانند این کارها رو بکنن. شما اگر بدانید دشمنان ما دارن چی میکنن و ما چه سرمایه هایی داریم، برادر، امروز از آقایونی که در سیرالئون تبلیغ میکنن در غرب آفریقا آمده بود و 10-15 سال اونجا فعالیت میکنه، اونجا احوال اونجا رو میگفت و فعالیت مسیحیان در اونجا میگفت و فعالیت الازهر رو میگفت و فعالیت ما رو میگفت در مقابل اونها. میگفت قوقا میکنن این مسیحیان، یکی به سیار دارن، مبلغ سیار، مناطق رو میان بررسی میکنن، شناسنامه برمیدارن، سیرالئون هواش اینه، آبش اینه، جمعیتش اینه، مردمش اینن، فرهنگش اینه، زبانش اینه، فلان. تمام شهرهای اون منطقه رو دونه دونه شناسنامه برمیدن. بعد میان در اون مرکزی که هستن، مثلا میان واتیکان، اینا رو میزنن جلوی مبلغینی که تربیت کردن. آقا شما کدام یکی از اینها رو بهتر میپسندید برید؟ میاد چند سال معین در اونجا هست، تمام امکانات در اختیارش میذارن، از سه حربه هم استفاده میکنن، حربه مبارزه با فقر، حربه مبارزه با جهل، حربه مبارزه با بیماری و مرض، همش مسائل انسانی دیگه، کار به چیز دیگه ندارن، محتوایی نداره مذهبشون که بتونن عرضه کنن، فرهنگ مذهبی ندارن. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، امثال اینا رو ندارن. مبارزه با فقر، جهل و مبارزه با بیماری وارد میشن و خیلی هم زود سید میکنن افراد و مسلمانانی که از اسلام بیخبرند، نه از پسندون خبریدن، نه از تشیع، تومه اینا هست. و اینها چند سال معین میمونن، بازنشستگی دارن، هر سال که میمونن چند ماهش نمیدن مرخصی بگیرن، برن برگردن محل خودشون. برنامه ریزی کامل و با سرعت هم دارن پیش میرن با اینکه هیچ محتوا ندارن. در حالی که نقل میکردن میگفتن اونجا از همه جا آماده تر برای اسلام، از همه جا آماده تر برای تشیع، اما ما نداریم. و تا چه ما میکنم اینطور ادامه بدیم؟ حالا یه نظم خیلی نیم بند مختصری در حوزه مثلا پیدا شده، ولی نظم درس خوندن فایده نداره. تنها نظم این که وقت درس خوندن چی میکنن، هیچ برنامه ریزی نیست الان در کار ما. خب بعد از آنی که درس خوندن، اینا به نوبت باید برن به بنده بگن برو نوبت بندی بشه، خدا شاهد است منم حاضرم. بگم دو سال نوبت توست، خب بریم این مناطق برنامه ریزی باشه. شخص اول که میاد نتیجه رو به دست دومی پردازه، سومی، و همینطوری. و اینان که میان اونجا آینده شون تأمین باشه، فکرشون رو کم باشه چی کار میخوان بکنن. درس خوندن، حالا برنامه ریزی و درس شد، اما حوزه محصول شرقم باید مصرف بشه. الانم کار حوزه کار چیریکیه، کار یک سپاه منظم نیست، برنامه ریزی نداره. هر کسی هر کجا دعوت کنن برای تبلیغ میره، اما یه جایی نمیتون دعوت کنن، 10 سالم کسی نمیره. فلان منطقه از دنیا شیعانی هستن که اصلا تشیع دارن فراموش میکنن. میگفت روزه در مراکش ایده زیادی هستن، روز عاشورا که میشه مراسمی دارن، میرن سر قبر بستگانشون، اونجا عزاداری میکنن. میگو بهشون میگفتیم آخه شما اینجا میاد روز عاشورا برای چی؟ گفتم والا این نیاکان ما، پیران ما این کاری میکردن، اما عاشورا رو یادش رفته. شیعه فقط همین میدونه که روز عاشورا بره سر قبرستان اونجا یه عزاداری کنی، اما این ارتباطی با امام حسین داره، با اون مراسم داره، از اجدادش رسیده، اما نمیدونه الان محتواش چی. همه از دست میرن. خب برن. مسئله وحدت و مسئله پیشرفت اسلام، باید یه مقداری از این دشمنانمون یاد میگیریم، از این مسیحیات یاد بگیریم، از اونها یاد بگیریم که دست به دست هم دادن. آمریکا و شوروی دو قطب مخالفن از نظر طرز مکتب. هیچ دو قطبی از اینا از نظر طرز فکر اختلافشون نیست، سرمایه‌داری، کمونیست، سوسیالیست. اما اینا چنان الان با هم وحدتی پیدا کردن دنیا رو می‌بلن. یعنی اختلاف ما با سایر فرق اسلامی اینقدر اختلافه؟ نه. بنابراین می‌شود از برنامه‌های دشمنان یاد گرفت و به وحدت رسید و کار کرد. به هر صورت من عقیدم این است که این مسائل رو در یه سطح بالاتر از اون چه در خطابه ها گفته می شود به صورت تحلیلی آدون بررسی کنن، عوامل رو به دست بیارن، راهاش رو پیشنهاد بکنن، مخصوصا راههایی که از اسلام و قرآن درخواسته است اونها رو بگیرن، پیشنهاد بکنن، بلکه انشاءالله رحمان بشود مسلمین وحدتشون رو باز یابن. شیعه هم پراکنده هستند و اختلاف دارن، مگر ما با هم متفقیم؟ وحدتمون باز یابیم، یک خوده به بیرون درون برسیم، بلکه انشاءالله الرحمن بتوانیم در این عصر و زمانی که دنیا آمادگی بیشتری دارد برای پذیرش اسلام، پذیرش انقلاب، بلکه انشاءالله یک قدم های مؤثرتر و بهتری برداشته بشه. انشاءالله یه وقت دیگری یادداشت میکنم. بله عرض میکنم که شما الان ببینید خیلی از مسائل وقتی در حوزه سوال میکنن کی باید دنبال این مسائل بره، سوال اینه دیگه. عرض من اینه اگر در جمعیت رشدی پیدا بشه که بخوان اگر یه همچین رشدی پیدا بشود و خواهان بشن، اونایی که در رأسن اونا مجبورن عمل کنن. همین مقدار نظم مختصری که الان در حوزه هست، این به واسطه فشار طلاب و عقیده من مقدار زیادش بود. اینا گفتن، خواستن، داد زدن، فریاد زدن، این طرف، اون طرف نشستن. واقعا این مسئله خواسته بشه، به صورت یه خواست عمومی در بیاد. اگر به صورت یه خواست عمومی در بیاد، من معتقدم اصلاحات از بالا نمیشه شروع کرد. اصلاحات باید توده مردم بخوان، فرهنگ حوزه عوض بشه، تقاضا در عموم اونقدر گفته بشه که فرهنگ طلاب عوض بشه، خواستشون عوض بشه، بخوان این مسئله. وقتی این مسائل رو بخوان، محال است نشود. همان گونه که خیلی چیزا رو خواستم انجام شد، اینم وقتی جدیان بخوان، منتها یه مسائلی است که نباید انسان یه روزه دو روزه منتظر باشد انجام بشه، ولی به اون سمت باید قدم برداریم، به اون سو باید قدم برداریم. اگر به اون سمت و اون سو قدم برداریم، مهمه. و این جمله هم عرض کنم، برگردیم به بحث اصولیمون، بلکه این مسئله من امروز باید به جایی برسونم. راجع به خواست نفرات که عرض کردم، آقا صحبت کردن، گفتن اون شیرینی هم که آقایون میگفتن از طرف کمک های مردمی آماده شد، بعد از جلسه هم در اختیار آقایون گذاشته میشه. بسیار. و اما اشکالات تنبیه، ببخشید، اشکالات احادیث من بلغ مطرح بود، یه اشکال سندی بود، 6 تا اشکال دلالی بود، اینا گذشت. اشکال هفتم، یه اشکال هشتمی هم باز پیدا شد که میشه 8. اشکال هفتم این است که این احادیث من بلغ اخص من المدعات من ناحیه و اعم من المدعات من ناحیه. اما اخص است به علت این که مال اونجاییست که بلغه و ثوابون، حتما باید حدیث ضعیفی باشه که توی ثواب باشه. اگر تو حدیث ضعیف ما کلمه ثواب نباشه، فقط امر بوده باشد، بگه اغتسل لزیاره، سندم ضعیف، اغتسل لزیاره، اغتسل للقدیر، درش اجازه، یه خود حوصله کن، درش کلمه ثواب نیست، فقط امر. توجه داری؟ یا کلمه یستحب باشه، ثواب نیست، بگیم از این جهت اخص از مدعات. و اما اسم جهته، برای اینکه اونجایی هم که وجوب است اونجا رو هم میگیره. یه خبر ضعیفی هست، میگه این مسئله واجب است و کسی که به این واجب عمل کند اینقدر اینقدر ثواب داره. لحن لحن وجوبه، ثواب هم مترتب بر واجبه، اما سند سند ضعیفه، چیکارش کنی؟ این هم شامل میشه. من بلغه و ثوابون نداره، من بلغه و ثوابون علا عمل مستحب، نخیه علا عمل واجب، لحن حدیث وجوبه. چه میفرمایی؟ پس من ناحیت اخص من ناحیت اعم، پس احادیث من بلغ قواره مطلوب شما نیست که میگید تسامح در ادله سنن، همه سنن، واجبات نه. این هم میشه جواب داد، این اشکال هفتم هم قابل جواب، جوابش روشن و عقیده من. اما این که گفتید ثواب توش نیست، بسیار خوب، ثواب درش نباشه به دلالت مطابقی، اما به دلالت التزامی که داره. به ما گفتن دلالت منصر به مطابقی نی، دلالت التزامی هم داریم. وقتی امر میکنه میگه این کارو به جا بیار، اغتسل زیاره، اغتسل القدیر، وقتی امر میکنه یستحب میگه، به دلالت التزامی دلالت بر ثواب داره. حتما میتونم بگم من بلغه و ثواب، چون بلوغ اما از بلوغ به دلالت مطابقی است یا بلوغ به دلالت التزامی، هر دور شامل میشه. پس از این نظر مشکلی ایجاد نشد. اما این که میگفتید عمه، چون لحن وجوب رو هم میگیره، اونم مشکلی ایجاد نمیکنه. ما میگیم اگر روایتی ضعیف دلالت بر وجوب و ثواب اینها بکنه، ما اونو سند استحباب قرار میدیم. اگه یجب و غسل و زیاره، سند ضعیف، ما فتوا میدیم یستحب. از این نظر مشکلی نیست. ما چیکار به لحن روایت داریم؟ نه، ما هر زمانی نسیم قبال بریم تو مسئله فقیه. فرض کردیم اگر کسی روایت ضعیفی داشته باشد، به اون میشه استدلال بکنه بر استحباب، یعنی ببریم این رو دلیل بر مسئله فقیه قرار بدیم. یا اگر دلیل بر مسئله اصولی بیدیم، دلیل بر مسئله اصولی قرار بدیم، به ما انهو مستحب، یعنی اون دلالت بر وجوبش هست کنیم. میگیم این روایات، میگیم روایات بیش از مطلوبیت نداره. اخبار من بلغ میگه اگر خبر ضعیفی بود، این تقویت میشه من ناحیت دلالت علی الرجحان لا علی الوجوب، اصل رجحانش رو تقویت میکنی. حجیت سند من هذا النوع، بیش از این حجیت نداره. اگر دلالت رو درست کردی، بنابراین دلالتش بر وجوب مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. ما توجه نفرمودید، ضعف سند جبران میشه، جبرانش حیثیه. شارع میگه من این رو به مقدار دلالتش بر رجحان حجت کردم. ای دلالت داشته باشه اخبار من بلکه، شما نمیتونی از اینا یه اشکال کنی. خب نداره یه مسئله، شما از اخبار من بلک و اشکالات قبل رو بپذیرید. ما میگیم این اشکال اشکال نمیشه، اخبار اشکالات قبلی درست، اما از این ناحیه اشکال نمیتونی بکنی. اگر مسئله فقهیه باشه که هیچ اشکالی نداره، اگر مسئله اصولی هم باشه، حجیتشو به ما انهو دلیلون علی الرجحان امضا کرده، نه حجیتشو به ما انهو تمام محتوا حتی وجود، نه اینو شارع مقدس امضا نکرده. حالا اشکالاتی دیگر داره بمونی، این اشکال نشد، پس اشکال هفتم هم دفع شد. و اما اشکال هشتم، اشکال هشتم این است که تازه ما اگر من بلغه او شیئا من الثواب داره، کسی که ثوابی برسد، این ثواب به عنوان واجب یا ثواب به عنوان مستحب، مقید نیست. ثواب هم واجب ثواب داره، هم مستحب ثواب داره، اطلاق داره، واجب مستحب همش شامل می شود، منتها دلیل بر استحباب میشه نتیجه، اما محتوا هر چی میخواد باشه ثواب. اما اشکال هشتم دقت کنید،
دلیل بر واجب
نمیشه. اجازه بدید، حالا من توضیح دادم، بعد هم باز توضیح میدم. بعد اجازه بدید. و اما اشکال هشتم این است که سلم نه هیچ اشکالی این حدیث نداشته باشه، حدیث تو خودش داره به نیت رجا به جا داره التماس از ذالک الثواب، یعنی عملی که می کنی به قصد ورود نباشه، به قصد رجا باشه. پس شما نمی دونی قصد ورود کنی، مستحبی که تو رساله بنویسی فتوا بدی یستحب و غسل یوم القدیر و مقلدم بردارد به عنوان مستحب عمل بکنه، نمیشه. سه تا از این احادیث رجا داره یا التماس داره. یکی از اینها همون حدیث چهارم، یکی هم هفتم، هر دو روایت محمد ابن مروان. حدیث چهارم داشت طلب قول النبی، فعل ذلک طلب قول النبی. ظاهر طلب قول النبی چون زیلش هم میگه و این کان لم یقله، یعنی رجاء قولی به امید. و اما اون هفتم که واضح تره میگه التماس از ذلک الثواب، به امید به این که اون ثواب برسه. این دو روایت، روایتی هم که جابر ابن عبدالله انصاری از طرق عام نقل کرده بود، اون هم که کلمه رجا داشت دیگه از این بهتر، ایمانن و رجا از ثوابه. محرک شما باید التماس از ذلک باشه، رجا از ثوابهی باشه. پس شما به نیت ورود و امر قطعی نمیتونید به جا بیارید، بلکه شما باید به رجا به جا بیارید. خب حالا اگر این سه تا روایت رو کافی بدونید، دو تا محمد ابن مروان، یکی هم از طرق آمد، سندی هیچ کدامش کافی نیست. ببینید روایت میگه رجا از ثوابه و علم یکن رسول الله و علم یقل هو. این که میگه و علم یقل هو زیلش اصل صدش میگه رجا، معنیش رجا ایست که به معنی احتمال، نه رجای قطعی. رجای احتمالی چون زیلش میگه اگر چه پیغمبر نگفته باشه، از این معلوم میشه که رجای در اینجا واقعا به معنی رجای احتمالیه. علی کل حالین این هم یه اشکال. حالا این سه تا روایت کافی باشه اثبات کنی این قید رو؟ من نمیگم یحتمل کسی از این سه تا روایت این قید رو ثابت کنه، یحتمل هم کسی بگه نه اسناد ضعافه و متضافرم نیست و بنابراین ما نمیتونیم خصوص این قید رو ثابت کنیم. اگر کسی این قید رو ثابت کنه و کار این آقایونی که در این رساله ها فتوا میدن یستحب 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 کلمه رجاء نمیارن، مشکل میشه دیگه. باید بگن یستحب به رجاء المطلوبیه، به امید این که به ثواب الهی برسی. کما این که ما که در بنبست هستیم همه جا در مستحبات که میرسیم این جمله رو میگیم، میگیم امور زیر به امید ثواب الهی مطلوبه. این به امید ثواب الهی رو قیدش میزنیم برای این که بالاخره این دو سه تا روایت و رعایتشو کرده باشیم. علی کل حالین از این هشت اشکال، از این هشت اشکال مهمش همون اشکال دوم بود که از اینها چیزی جز تفضل استفاده نمیشه. بقیه اشکالات بعضی هاش قطعا قابل دفع بود. این اشکال آخری هم که گفتیم خب ممکن است کسی زیر بارش نره از نظر سند. بقیه اشکالات هم که تمام جواب دادیم و دفع کردیم. علی کل حال این نتیجه در اخبار من بلغ منفی شد، یعنی ما نمیتوانیم تسامح در ادله سنن کنیم. در مستحبات هم دلیل معتبر میخواهیم همان گونه که در واجبات دلیل معتبر میخواهیم، تفاوتی نمی کند، هر دو مثل هم است از نظر ما. بله میتوانیم بنویسیم در نوشته هامون که آقا وقت میرسیم به مستحبات وضو بگیم امور زیر به رجا و به امید ثواب الهی مطلوبه. اینو میتوانیم تو مضمون اخبار من بله همین. حالا پس تا به اینجا ما نمیتونیم قصد ورود کنیم، فتوا به استحباب نمیتونیم بدیم، امر درست نشد، تسامح در ادله سنن درست نشد. حالا از اینجا به بعد دیگه من هر چی میگم تا آخر سلمناها هم سلمنا که دلالت داشته باشه این اخبار، آیا دلالت در مسئله اصولیه دارد یا دلالت بر مسئله فقهیه و ثمره بینهما چیست؟ اینو من امروز تمامش میکنم، میرسه اول تنبیهات، اول تنبیهات میرسه بعد روز شنبه انجام. در این احوال به قول محقق ناینی که قبلا ازشون نقل کردم هیچ کجا لحن حجیت نیست، هیچ کجا نمیگه ما عده یا انی فعنی یا عدیا الغ احتمال الخلا له له نوجیت نی میگه آبه جا میار اگر پیغمبرم نفرموده ثوابه دی. حد اکثری که از این روایات استفاده میشه سلمنا، اگر بگیم اشکالات و نادیده بگیریم استحباب در مسئله فقیه درست میشه. اما بخواهید شما از این حجیت خبر ضعیف رو پیدا کنید، کدام یک از این هشت نوع خبر صحبت از حجیت میکن؟ همشون با ثواب داره. یعنی که ثواب داره؟ یعنی معمولان به، یعنی مطلوبه. یه عنوان ثانوی پیش آمده است و این عنوان ثانوی طلب ازش زاییده شده، اما حجیت اخبار ضعاف و عنوانی مسئله اصولیه در هیچ کدام از این اخبار هشت نهگانه نبود. و معلوم نیست اونایی که میگن از کجا میگن. ابدا میگن تجویز عمل دلیل بر حجیت، ابدا تجویز عمل دلیل بر استحبابه. دلیل من این یه عنوان ثانوی آمده، احترام کلام پیغمبر همونطوری که در تهذیب الاصول اشاره کرده بودن، حس بر ترغیب بر حفظ کلام پیغمبر یه عنوان ثانوی شده که ما به همه این اخبار خوب و درشت احترام بذاریم. ثواب داریم، معمول بهه، عنوان ثانویه. اما لحنی هیچ کدامش حجیت نبود. شما حجیت از کجایی این اخبار میخوایی در بیاری؟ پس سلمنا، اگر قائل به دلالتم بشیم، حد اکثر دلالت حجیت اخبار ضعاف نیست، بلکه استحباب در یه مسئله فرعیه به عنوان ثانویه میشود. خب من ثمره، ما گفتیم خیلی فرقی نداره، هر دوش بالاخره استحباب در میاد. اگر حجیت بدانید استحباب، اگر هم مسئله فقهیه بدانید. ولی یه ثمره مختصری در بعضی جاها داد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل مثال برای ثمره زدن، یادتون هست مثالشون چیه؟ ها، قصد مسترسل لحیه. فرض کنید اونی که واجب است برای شستن، میگن اون مقداری از موی صورت واجب است شستن است که در حدود وجه باشه. اما اگر کسی یک قبضه، دو قبضه محاسن مبارکش باشه، این اون قسمت ها دیگه لازم نیست شستن. اینی که در حدود وجه هست و محیط به وجهه، این لازم شستنش. اما مازاد از اونی که احاطه به وجه کرده، اون لازم نیست. خیلی خوب، حالا کار مسئله فقیش نداریم، اشکال داره نداره بمونه. حالا اگر روایتی قائم شده، روایت ضعیف، که بقیه هم مستحبه، روایت ضعیفی قائم شد که بقیه هم مستحبه، مستحب به ما انه جزء الوجه، به ما انه جزء للوضوء، نه جزء للوضوء مستحب. اگر ما قائل شدیم به حجیت در مسئله اصولیه، معنیش این است این که مستحب شد این خبر حجت میشه، حجت که شد این جزء وضوء میشه، جزء وضوء که شد اگر یه راه دیدی برای مسئله سر و پا دست و صورت خشکیده اما در انبوه محاسن مبارک آبی هست، میشه از اون نداوتش گرفت و محض. چرا؟ چون از اعضای وضو میشه گرفت. اینم روایت میگه عضو وضو هست، سنن هم که حجت شد، هم ثواب درست شد، هم استحباب، هم جزئیت للوضو. ببینید مهم جزئیت، جزئیت که درست شد، یجوز العقد من اعضاء الوضوء، برای این که دست و پا خوش شده میخوایی مسح سر و پا کنی، خب اینجا میشه. اما اگر سند حجت نشد، فقط گفت این آقا ثوابت میدم، قصد مسترسل لحیه ثوابت، ثواب میدن. این نداره، دلیل این نیست که جزء وضو باشه. شما نمیتونی از این آب بگیری برای مثل سلوپا اگر دست خشکی، جزئیات ثابت نشد، اصل ثواب و استحباب ثابت شد. به خلاف این که اگر سند این خبر حجتش کردیم